حسرت ماهی من و یک دامن عشق. تو هم ای دامن من تا تو هم ای دامن من تا پر از پرمینی. همه در چشمه مهتاب هم از دل شویم، امشب ای ما تو هم از طالع
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ ارغنون کاری از رادیو نمایش.
به نام پروردگار یگانه، سلام میکنم به حضور شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه ارغنون از رادیو نمایش. ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش، رادیوی خودتون، و ارغنون که جایی است، محلی است برای گفتگو درباره نمایش و هنرهای نمایشی. در این برنامه در خدمت جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر عرصه هنر و هنرهای نمایشی هستیم و دوست داشتیم که کم کم این باب رو باز کنیم که قابلیت‌های نمایشی و دراماتیک آثار ادبی و فرهنگی کشورمون رو عنوان یک موضوع ضروری و حتی میشه گفت در شرایط فعلی فرهنگیمون اضطراری مطرح بکنیم. حالا این قابلیت‌های نمایشی، وقتی ما میگیم، در واقع باید این زمینه رو خدمت دوستان عرض بکنم که قابلیت نمایشی و قابلیت ادبی یه مقداری با همدیگه متفاوتن. یعنی ذات ادبیات بر زبان متکیه و ذات نمایش بر حرکت و دیالوگ. این که ما به دنبال این ریشه ها میگردیم، در واقع به دنبال قابلیتی، منطقی در از عنوان برنامه مشخصه، ما دنبال قابلیت هستیم، یعنی توانایی که آثار فرهنگی ما برای دادن نوعی نگاه و نظر نمایشی به مخاطب دارن. به هر حال ما فکر میکنیم که بتونیم بحث شیرین داشته باشیم تو این زمینه و اگر آقای نیما مهر عزیز موافق باشن چند برنامه رو دنبال کنیم. فعلا که من به شما سلام کنم آقای نیما مهر عزیز.
سلام از بنده است. به هر حال شما از بزرگان و فحول ما هستید.
پیرمرد.
به واسطه کبر سنم بر ذمه بنده است که پیشا پیش عرض ادب بکنم خدمت شما و البته شنوندگان عزیز بنده.
حتی شنوندگان عزیز مطلع باشن که آقای نیما مهر سالیان درازی است که با این یادآوری سینما سعی میکنن ما رو متوجه موقعیتمون بکنن. خیلی ممنونم، به هر حال متشکرم. آقای مهر، اشاره کردم دیگه به قابلیت‌های نمایشی آثار ادبی و فرهنگی کشور رو می‌خوایم بپردازیم. به هر حال ما از فرهنگی دیرینه برخورداریم، فرهنگی که لااقل زمینه‌های مکتوبش رو اگر نگاه کنیم به چند هزار سال قبل برمیگرده و کشوری هستیم که افتخارمون اینه که همیشه فرهنگمون بروز بوده، یعنی همیشه ما فرهنگی داشتیم که با دیگر فرهنگ‌ها در تعامل و بدبستان بوده و همیشه هم تونسته قابلیت خودشو نشون بده. جوری که خیلی ها میگن که اگر دشمنان با حمله نظامی بر ما فائق میشدن، ما با نیروی فرهنگیمون اونها رو اسیر خودمون میکردیم. نمونهش مغولا هستن، نمونهش در واقع بعد از حمله اسکندره که خب تحت ما فرهنگمون رو تا همون عرصه‌های حکومتشون بردیم، و یا به هر حال تو دوره‌های بعد نمه ترکان و حتی ما تأثیری که خدا مرحوم شهید آیت الله مطهری تأثیر متقابل ایران و اسلام رو بررسی میکنن و ما میبینیم که چقدر ما تونستیم حتی بر شکل‌گیری نگاه دینیمون هم مؤثر باشیم. خیلی مقدمه طولانی شد نه؟
خواهش میکنم. اثرات سنه.
خب برسیم ما به این که ما حالا میخوام برسیم برسیم آقای مهر به یه جایی رو، یه نقطه‌ای رو به هر حال ما باید برای شروع ببینیم. من فکر میکنم که اشاراتی تو این برنامه داشته باشیم به قابلیت‌های دراماتیک آثار پیش از اسلام. به هر حال عرض کردم که اگه ما بخوایم از خود ریشه نگاه کنیم شاید صدها برنامه باشه، ولی ما چون چند برنامه میخوایم قابلیت‌های ادبیات رو تا امروز برسیم، اگر امکان داره برسیم و اگر موافق هستی.
بله حتما، همونجوری که شما فرمودین ما ناگزیریم از این که نگاه تاریخی داشته باشیم. بله. حتی اول به ادبیات و بر مبنای نگاه تاریخی، حالا جدا از سبک ها که دوره های مختلفی رو در بر میگیره و مکتب های مختلف، ما به صورت عمده ادبیات ایران رو به ادبیات پیش از اسلام و پس از اسلام میتونیم تقسیم بکنیم و اگه شما موافق باشید در این دو حیطه صحبت کنیم و لاجرم ابتدا در حیطه پیش از اسلام.
بسیار عالی.
نکته مهمی که وجود داره، ما برای اینکه بفهمیم قابلیت های نمایشی ادبیاتمون در دوره پیش از اسلام چیه، باید بدون ادبیات پیش از اسلام رو اصلا بشناسیم.
نه.
و بدونیم که چه آثاری مونده، چگونه مونده و حالا این آثار چه مختصات و مضمونی دارن، تا ببینیم باهاشون چه میتوانیم بکنیم و چگونه میتونیم ازش بهره نمایشی ببریم.
بعد یه نکته رو من اینجا همین اول من به دوستان عرض کنم، اگر ما از دوره‌های تاریخی صحبت میکنیم به معنای این که ما تبلیغ میکنیم که ما برگردیم به گذشته نیست. ما همه چیزی رو که مطرح میکنم تو این برنامه با نگاه به روبروه. با بارها من تو برنامه ارغنون به دوستان یادآور شدم که ما دوست داریم، علاقمندیم و حتی من شخصا خودم دارم میگم شدیداً مشتاق به این هستم که با این برنامه تأثیر کوچکی بر آینده نمایشمون بذارم. حالا این تأثیر ممکنه خیلی مشهود و بزرگ نباشه، مهم نیست. مهم اینه که رسالتی که ما هر کدوممون داریم اینه که ما برگردیم و از هنر بیریشه دوری کنیم.
و دقیقاً همون دوری از ابتذال در هنر، ابتذال در زیست و ابتذال در تفکر چاره‌ای نداره و راهی نداره برای این دوری جز این که ما به ریشه هامون، به هویتمون، به خاستگاه اعتقادی و فرهنگی خودمون برگردیم تا بتونیم حرفی رو در دنیای جدید بزنیم.
خب اگه ما بخوایم از اون آثار به جا مانده دوران پیش از اسلام صحبت بکنیم، فکر میکنی اولی چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم برای شروع بهتره که یک طبقه بندی بکنیم.
بله.
و دسته بندی بکنیم تا بهتر بتونیم این آثار رو بشناسیم. بسیار. و هر کدوم از این آثار رو در دسته خودش ببینیم. دو شیوه برای طبقه بندی وجود داره. یک شیوه، شیوه‌ایه که استاد خالقی مطلق در مورد آثار باقی مونده از دوره پیش از اسلام که به زبان پهلوی بوده و احیانا ترجمه شده و در دیگر کتب دوره اسکیکل میگیره یه مختصاتی داره و ادبیاتی که خاصگاهش دوره ساسانیه یه مختصاتی داره. فراموش نکنیم که همه اینها به زبان پهلوی بوده و شاید از آثار اصیل چیزی به جا نمونده باشه مگر ترجمه هایی در دیگر مورخان دوره اسلامی. این رو من ابتداعاً عرض کنم. علتش هم اینه که ما فرهنگمون فرهنگ شفاهی بوده، چیزی از این قصه ها، از این منظومه ها و از این تعلیمات و اندرز ها مکتوب نبوده، بلکه به صورت شفاهی و سینه به سینه تا اونجا که حتی اوستا که کتاب دینی زرتشتی ها در اون دوران و عموم ایرانی ها بوده، اوستا هم به صورت سینه به سینه و شفاهی آموزش داده می شده و بعدها بعد از حمله اسکندر که شروع می کنن به صرافت می افتن مغها که یه سری از اینها رو جمع آوری کنن. چند نسخه بیشتر ازشون نبوده که با حمله اسکندر از بین میره. ما فرهنگمون فرهنگ شفاهیه و این داستانها و این ادبیات رو اشخاصی به نام گوسان با ساز و آواز در نواحی مختلف این مرز و بوم برای مردم و برای اشراف اجرا می کردن و می خوندن. و جالب اینجاست که چون شفاهی بوده و چون نسخه مکتوبی نداشته، گوسنها یا قوالها با توجه به احوال اون جمع و بزمی که بوده ممکن بوده که چیزی رو زیاد و کم بکنن از مضمون اصلی و یا حالی به احوال اثر بیفزایند یا کم بکنن. این هم باعث پویایی این ادبیات در اثرگذاریش توی مخاطب بوده. به هر حال آقای خالقی مطلق قائل به اینن که دوره پارتی دوره نیمه تاریخی و افسانه‌ایه و داستانهای حماسی پهلوانی مثل هفت‌خوان رستم، رستم و سهراب، فرود، رستم و اسفندیار و یادگار زریران برای این ادب حماسی و پهلوانی دوره پارتیه. دارای شعر غنایی بوده این دوره که وسیله گوسان‌ها خونده می شده و به وسیله اونها اجرا می شده. دارای شعر تمثیلیه که بیشتر در ادبیات مانوی می تونیم پیگیریش بکنیم، در زبور مانوی و چیستان و مناظره و مفاخره خیلی داره که نمونه شاخصش از این مفاخره ها و مناظره ها منظومه درخت آسوری که حالا بعدن من خلاصه ای از اینها رو نقل خواهم کرد اگر فرصت شد. یا مثلا از چیستان ها میتونیم آزمودن پسران فریدون رو نام ببریم و مناظره هایی که در خود اوستا به صورت دیالوگ و گفتگو بین مغها و گاه گجستک ها و ملعونان و مرتدان از دین، گفتگوهایی که بین پارسایان و مغان و مرتدان صورت می گرفته که در انواعی که از کتب دینی زرتشتی هست دیده میشه. این طبقه بندی رو آقای استاد خالقی مطلق در مورد دوره پارتی میکنه.
عرض من بود که ببینید همین نکاتی که شما نقل کردی خود به خود بخش هایی از همون نزدیک شدن به اولین قدم های به سوی نمایش رو نشون میده. همین که اولا یک متکی بر ادبیات شفاهیه، دوم این که خیلی از بخش ها کم کم یا تو دورایی که بلوغ بیشتری میرسه توی حماسه های پهلوانی به مناظره ها بعدش میرسیم و به گفتگو و نقش چیستان ها که در واقع دخالت دادن مخاطب در شکل گیری متن، که خب اینا نکاتی هستن که من فکر می‌کنم بعدها به کار ما خواهد اومد در بحث،
مخصوصا در بررسی تک به تک آثار برجسته هر کدوم ما میتونیم این خصوصیات رو توشون ببینیم و روشون سحر بزنیم.
خب اما تقسیم بندی دومی داشتیم.
آقای خالقی مطلق دوره پیش از اسلام رو عرض کردم به دوره پارتی و دوره ساسانی تقسیم میکنه. دوره ساسانی رو دوره تاریخی میدونه بیشتر، به این معنی نیست که توش افسانه نیست یا شعر غنایی نداریم، اما ایستایی بر
مسائل تاریخی
و دقت تاریخی و کمی دور شدن از اون فضای اسطوره‌ای و افسانه‌ای درش بیشتر دیده میشه در دوره ساسانی. دوره ساسانی رو تقسیم بندی میکنه آثار باقی مونده رو به روایات دینی مثل بندهش، دینکرد، مینوی خرد و اردویرافنامه که بعدن روی اردویرافنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله، بیشتر حالت داستان.
کمی هم روی داستانهای تاریخی و سرگذشت تاریخی اشخاص مشخص مثلا کارنامه اردشیر بابکان وامیسته و داستان بهرام چوبین مثلا.
بله.
که اینها خاستگاه تاریخی و یعنی خاستگاه دقیق تاریخی هم دارن در دوره ساسانی.
مثلا خدای نامک نامه ها هم که دیگه هم تقریبا میشه گفت تو همین.
بله، میتونی برگردیم بریم که بگیم که در خدای نامک ها یک جاهایی خب بحث افسانه‌ای بله. رو هم مطرح میکنه، اما در دوره ساسانی به صورت اخص سرگذشت شاهان در خدای نامه ها کامل اومده تاریخی، تا به حدی مستند میره جلو که ما کتاب مصوری داریم از تصویر پادشاهان ساسانی که خب متاسفانه از بین میره، یعنی اینها تصاویر پادشاهان رو هنگام مرگ نقش میزدن و این رو در یک گنجینه ای نگاه میداشتن تا به این حد سعی میکردن که خب میدونیم که ما اوستا هم زند و پازند اینجا به شکل قاییش تقریبا میرسه در دوره ساسانی، یعنی اون عبور از مشکلات
بله.
آوانگاری خط اوستایی و رسیدن به یک پهلوی برای خانش صحیح اوستا، اینا در روایات
کنارش نوعی در واقع میشه گفت هرمنوتیک و
بله.
کلام هنر کلام و تفسیر رو میاره.
بله، که ما زند رو تفسیر مستقیم زرتشت از خود اوستا میدونیم و پازند رو تعبیری بر تفسیر زرتشت. حالا به هر حال بعد از این سرگذشت تاریخی شخصیت ها مثل اردشیر بابکان که عرض کردم یا بهرام چوبین، نوع دیگه ای رو تقسیم بندی میکنه به عنوان آیین خسروانی یا ادبیات آیینی که مجموعه ای از آداب پادشاهانه، از جلوسشون، بارعامشون، که مثلا از کتبی که مونده میتونیم به کتاب اتاج جاهز اشاره کنیم، به ادب الکبیر و ادب الصغیر اشاره بکنیم. به غیر از آیین خسروان پند نامه ها رو داریم. آیین خسروان منش کشورداری و یک جور دیوان سالاریه در اصل. ما در کنار این پند نامه هایی رو هم داریم که از خسروان و پادشاهان ساسانی به جا مونده، اصطلاحاً بهش ممکنه عهد هم بگن، آنچه که پادشاه بر پسر عهد میکرده که وصیتش
در
بله، که بعد از او بر رمه پادشاه بعدی بود که چنین رفتار بکنه. پندنامه بوزرجمهر و توقیعات کسرا انوشیروان از این نمونه ها هستن. و در نهایت اشاره به شعر غنایی میکنه به صورت خیلی محدود در دل این داستان ها و منظومه ها. مثلا چکامه های دختر آسیابان در ستایش بهرام گور، یا چکامه هایی که در قصه ویس و رامین از زبان گوسان ها خوانده میشه، اینها رو جز ادبیات غنایی میدونه. به هر حال این تقسیم بندیه که استاد خالقی مطلق میکنه.
بسیار عالی. وقتی ما داریم در مورد این پندنامه ها یا در واقع این وصایایی که معمولا پادشاهان و ملوک در واقع به باقی مانده هاشون میکردن، ما بعدها در دورانهای بعد میبینیم که باز هم هست، مثل اون بحثی که ما در قابوسنامه و کتاب های امثال اون داریم که معمولا بر همین پایه است، یعنی اگر حکایات و قصه های تعریف میشه در جهت دادن پند برای کشورداری و مردمداری در واقع ارائه میشن. بله، میفرمایید آقای.
خواهش میکنم. این شمای کلیه که آقای خالقی مطلق میده، اما آقای احمد تفضلی فقید ایشون قائل بر اینن که ما از دوره ماد و از دوره هخامنشی چیزی نداریم به جز قصه هایی از کوروش که سرگذشت کوروش و زندگی کوروشه در روایات یونانی میتونیم سراغ بگیریم. هرودوت نقل میکنه و دیگران نقل میکنه. این نگاهیه که آقای تفضلی داره به ادبیات مادی و ادبیات هخامنشی. اما تقسیم بندی ایشون به این شکله که ایشون اوستا رو سوا میکنه ادبیات اوستایی و زبان اوستایی رو در ابتدا و آنچه که مربوط به ادبیات اوستاییه. بعدن میاد طبقه بندی میکنه ادبیات پهلوی رو. وقتی میگم ادبیات اوستایی یعنی هر آنچه سیری که زبان اوستایی و خط اوستایی
در هر سه چهار مرحله اساسی که داشتیم،
خب ما مرحله زند و پازند تدوینش در دوره پهلویه، یعنی در دوره ساسانی و آخر ساسانی شکل میگیره. معمولا تدوین اینها در دوره ساسانی بوده و همشون که نه عرض کردم شفاهی بودن و خیلی بعد از حمله اعراب به ایران مکتوب میشن و اینها میمونن. وقتی میگیم ادبیات پهلوی یعنی ما ممکنه در مورد آثاری حرف بزنیم که از دوره اشکانی باشه، ولی این رو به واسطه خط و زبان پهلوی ادبیات پهلوی نامگذاری میکنیمش. ایشون قائل به اینن که اولین شاخه‌ای که ما میتونیم از ادبیات پهلوی مشتق بکنیم متون تألیف شده بر اساس اوستا یعنی زند هستش، مثل دینکرد، بندهش، گزیده زادسپرم، آثار منوچهر، دادستان دینی و امثال هم. اینها رو جزء تألیفات بر پایه زند اوستا میدونه و کتب دینی هم میدونتش. یک سری متون فلسفی و کلامی رو قائله که همین مناظره هایی که بین مغها و گاه گجستک ها و مرتدها شکل میگیره که از لحاظ نگاه دیالوگی و گفتگو میتونیم بگیم اولین جاییه که ما این رو میتونیم ببینیم
زمینه‌های
پرسش و پاسخ داده میشه و منطق گفتگو توش رعایت میشه به عنوان دیالوگ. یک سری کتاب، یک سری آثار رو طبقه بندی میکنن در ذیل همین مفهوم دینی به اسم آثار پیشگویانه، آخرالزمانی و کشف و شهود که اردویراف رو جزء این میدونه و حالا جاماس نامه بوده، بهرام ورجاوند بوده که ما خیلی چیزی از اینها برامون نمونده، ولی اردویراف نامه رو کامل داریم که در موردش هم صحبت میکنیم. اندرز نامه هاست که عرض کردم در بخش قبلی که اندرز های مختلفی داره، رساله روز هاست، آداب خرسندی، آداب روحانیگری و آراء مزدیسنایی و در اصل احکام مزدیسناییه. یک قسمت دیگه ای رو در باب آیین کشورداری داره که عرض کردم مثل نامه تنصر، نامه های انوشیروان، نامه هایی که منصوب به خسرو پرویز در پاسخ شیرویه، اینها پراکنده است ولی آثارش رو ما در مورخان بعد از دوره اسلامی میبینیم تک و توک. خطبه های جلوس بر تخت، مناظره و مفاخره است و فقه و حقوق دوره زرتشتی با آثاری که در باب این است. یک نکته خیلی 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 مهم داره در طبقه بندیشون و اون داستانهای منصور این دوره است. که من در مورد داستانهای منصور به صورت مفصل صحبت خواهم.
خب چون این داستانهای منصور در واقع داستانهایی هستن که خیلیشون بعدها پایه آثار بزرگی از جمله شاهنامه فردوسی طوسی میشه. خب اگر اجازه بدیم موسیقی بشنویم و برگردیم. بخش از موسیقی اثر بیژن و منیژه از ساخته های استاد دهلوی آماده است، اینو بشنویم و برگردیم. برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید با مبحث قابلیت‌های نمایشی ادبیات و فرهنگ ایرانی. عرض شود که با آقای نیما مهر عزیز زمینه تاریخی رو مطرح کردیم و پیشینه‌ای رو برای آثار ادبی که ما قبل از رسیدن به مرحله نمایش در واقع داشتیم. ما ادبیات ایران ریشه هاشو خب خیلی میشه عقب کشون، به هم داره که ما مردمی هستیم که سعی کردیم که احساساتمون، افکارمون، خیالاتمون همه رو به نوعی در زبان ادبیات و شعر مطرح بکنیم و طبعا همین ها آن چیزی که ما امروز هستیم رو تا حد زیادی شکل داده. عرض شود که اشاراتی داشتیم، من فکر میکنم بعضی از آثاری که فرمودی رو خب یه مقداری لازم باشه آقای مهر باز کنیم، یعنی همون به ترتیب تاریخی اون آثاری که ما از گذشته حال به هر حال یا خودشون یا شرحی که دربارشون هست به ما رسیده.
بله، من جدا از اون بخش داستانهای منصور که مفصل بهش میپردازم، داستانهای کامل شده‌ای که در قسمتهای مختلفی از این نوع ادبیات، چه ادبیات حماسی چه ادبیات دینی و تعلیماتی به جا مونده عرض خواهم کرد. فقط یه نکته ای رو من بگم، ما فکر میکنیم که برای پیدا کردن بنمایه های نمایشی در ادبیات باید حتما رفت سراغ یک داستان کامل با یک پیرنگ قرص. حقیقتش اینه که من آثار کامل به جا مونده و مهم رو نام خواهم برد و در موردش صحبت خواهم کرد، ولی عرض کردم برای اینکه یک نمایش نامه نویس بتونه یک نمایش خوبی رو حتی اگر میخواد در حیطه اساطیری کار بکنه، قطعاً باید این پندنامه ها، این آیین جلوس، این سیستم اداری، در اصل تاریخ اجتماعی اون دوره رو و رسوم و ادبیات عامیانه‌اش رو به نوعی بدونه. بنابراین شاید بر یک نویسنده پژوهشگر فریضه است که احاطه کاملی بر انواع این ادبی که عرض کردم داشته باشه، اما به عنوان نمونه برای این که بتونیم کامل احاطه پیدا بکنیم به فضای این ادبیات پهلوی، سه اثر هستش که جز آثار مهم پارتی و ساسانی هستش. یکی یادگار زریرانه،
بله.
یکی کارنامه اردشیر بابکانه و دیگری ارداویراف نام است. یادگار زریران ما میتونیم بگیم حماسه پارتیه که کاملترین شق نمایه دراماتیک رو در ادبیات پیش از اسلام داره.
صحیح.
خود اثر از نظم و نثر تشکیل شده و جز آثاری بوده که در ادوار مختلف، چون پیشینه زیادی هم داره، عرض کردم جز ادبیات پارتیه، گوسان‌ها این رو می‌خوندن به شکل‌های مختلف و یکی از کامل‌ترین آثاریه که به جا مونده. حالا اگر لازمه من خلاصه ای رو،
آره خلاصه بد نیست برای مخاطبمون داشته باشیم.
اتفاقی که میفته دعوا بین ایران و تورانه، البته در این دوره زمانی اینجا بین پادشاه ایران یعنی گشتاسپ و ارجاسپ شاه یون یا هیون، همان قومی که در ماوراءالنهرن و بعدها به توران خیلی خوب شناخته میشن، ما هیونها و خیونها را همون تورانیان میشناسیم. نزاعی بین دو پادشاه دو سرزمین و نزاع در نگاه اول نزاع دینی، یعنی زرتشت به دربار گشتاسپ اومده، اون رو به دین مزدیسنا دعوت کرده و او و پسران و برادران و تمام دربار و میتونیم بگیم حکومت ایران شهر به دین زرتشت گرویده، اما ارجاسپ شاه که در همسایگی ایرانه در مقابل پیرو دین دیویسنا و نقطه مقابل دین مزدیسنایی و یا به اصطلاح مزدیسنایی زرتشتی هست. اینجوری شروع میشه قصه که گشتاسپ و خاندانش با این مزداپرستی رو میارن، اما ارجاسپ شاه در نامه‌ای به گشتاسپ از او میخواد که دست از این دین نو برداره یا آماده جنگ بشه. گویا اینجوری بوده که بعد از سالها درگیری بین ایران و تورانیون یا همون خیون، انگاری صلحی که ایجاد شده بر پایه یک سری اعتقادات مشترک بوده و هم اندیشی و هم تفکری و هم باوری و هم خدایی شاید این پیمان صلح رو بین دو سر